بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم
از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اصطلاحات و تعبیراتی در حوزه معارف دینی به کار برده میشه که تأمل در اونها اهمیت عمل رو در کنار افکار و اندیشه های آدمی و در کنار گرایش ها و علایق انسان کاملا مشخص میکنه. قبل از اینکه به یکی از این اصطلاحات و تعبیرات بپردازم، اجازه بدید از علوم تجربی کمک بگیریم. کمک هم نمیخوایم بگیریم، شاید به عنوان شاهد ذکر بعضی از اونها خالی از فائده نباشه. موضوع گفتگوی ما این است که اساساً باید به عمل خیلی بها داد. وقتی به عمل خیلی بها دادیم، کنترل میکنیم مبادا معصیتی از ما سر بزند، کنترل خواهیم کرد مبادا کار خوبی از ما ترک بشود. وقتی به عمل خیلی بها دادیم و براش ارزش خاصی قائل بودیم، حتی ارزش مستقل قائل بودیم، در مقام مراقبه خیلی دقت خواهیم کرد و به علایق خودمون و عقاید خودمون زیادی تأکید نخواهیم کرد. نابجا به کرم خداوند متعال تکیه نخواهیم کرد، که تکیه نابجا به کرم خداوند متعال هم کار درستی نیست. عمل ما از این جهت خیلی اهمیت داره که میتونه جدای از تأثیری که در عالم داره، در علم ما و در علاقه های ما هم تأثیر بگذاره. عمل سه نوع تأثیر داره. یکی تأثیری که در عالم داره، که اینو بگذارید بعدن بهش میرسیم. یکی تأثیری که در علم ما داره. یکی تأثیری که در علاقه های ما داره. یعنی یه دونه عمل علاقه های انسان رو زیاد و کم میکنه. الان شما همه تون اینجا نشستید، به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ارادتمند و علاقمند، اینجا روزه بخوانند. بعضی همون یا حسینی بگیم، بعضی ها یا حسین نگیم، یه زمزمه ای بکنیم، آه حسین مظلوم، یه عمله، یه کاره. حالا یا برای مجلس گرمی، مجلس امام حسین رو میخوایم گرم کنیم، یا برای بروز آنچه که در دلمون هست، یا در اثر سوختن شدید که دیگه نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، یه زمزمه‌ای میکنیم و یک ناله‌ای میزنیم، یا نه اونجوری هم نسوختیم، از باب این که خب میخوایم ابراز ادب بکنیم، ابراز ارادت بکنیم، کاملا ارادی ناله بزنیم، نه اینکه بی خود شده باشیم. بالاخره این ناله زدن میشه یه عمل. ما ها همه علاقه داریم به امام حسین، اومدیم، فرض بفرمایید بنده و جناب عالی و بغل دستیتون همه یه میزان علاقه داریم به امام حسین. همچی که یکی از ما سه نفر ناله میزنه، همون عمل وقتی میخواد از جلسه بره بیرون، علاقش به امام حسین چند درصد بستگی به شرایطی که هست افزایش پیدا کرده. عمل علاقه رو افزایش میده. عمل عقیده رو محکم میکنه. یعنی وقتی که شما یقین دارید به اینکه خداوند متعال ناظره، میخواید این یقین افزایش پیدا بکنه، یه جاهایی یه کارایی بکنید که فقط به دلیل اینکه خدا داره میبینه اون کارو انجام داده باشی، یقینت به خدا افزایش پیدا میکنه. یقین با دیدن خدا افزایش پیدا نمیکنه، اون یقین ارزشمندی نیست که ما بریم تو جهنم داغی و که چشیدیم یقینمون افزایش پیدا کنه. هر کی میخواد خوفش از جهنم افزایش پیدا بکنه، یه راهش اینه که بره پای سخنرانی بشنوه، ای بالاخره اینم بی تأثیر نیست برای. یه راهش اینه که بره تو کتابخونه کتاب بخونه درباره جهنم. یادم هست کتاب معاد شهید دستخی و اون اوائل، یا کتاب سرای دیگر تفسیر سوره واقعه شهید دستخی و دوران جوونیامون باب بود که میخوندیم از باب ترسیدن در نسبت به عذاب الهی، خیلی مؤثر بود. اینا یه راهاییه. یه راهش هم اینه یکی دو بار کاری رو انجام بدی به خاطر خوف از جهنم، خوف از جهنم افزایش پیدا میکنه. عمل گرایش های آدم رو تغییر میده. یه جور دیگه هم میشه گفت شما 3-4 جا باید یه کارایی میکردی از ترس از دوزخ، گفتی حالا بی خیال، ترس از دوزخ کاهش پیدا میکنه. یعنی ما علاقه هامون دست عملمونه، خیلی عمل مؤثره. تأثیر عمل بی تردیده در علاقه های ما. علاقت به امام حسین میخواد افزایش پیدا بکنه، خرج کن در راه امام حسین. آقا پول بده در راه امام حسین، سفره بنداز بگو برای امام حسین من سفره انداختم. بعدش قلبتو نگاه کن، یه آتیشی میگیره در محبت امام حسین که نگو. اون قدمی که تو برمیداری، قدمی که تو برمیداری خیلی مؤثره. خیلی ها دیدید میرن تو مجالس عمومی در دعا و مناجات گریه میکنن. این قدمی که برمیداره از خونه میره مجلس دعای کمیل، مجلس دعای ابو حمزه برمیگرده، خیلی بیشتر از هر کار دیگه او رو پاک خواهد کرد. روز قیامت قرار ما، شما الان دارید یه کار انجام میدید به نام وقت گذاشتن برای تفکر درباره معارف دینی. این وقتی که میگذاری، این عمل چقدر نورانیت داره. خود این عمل با چشم پوشی از این که گوینده چه بگوید، تو چه بشنوی، کدامش را بپذیری، بخوای عملیات فکری انجام بدی، یه عملیات اعضا و جوارحی داری انجام میدی. آقا من میخوام برم جلسه زیارت عاشورا، جلسه روزه، میرم اونجا میشینم گوش میدم، این عمله، یک عمله، این عمل نورانی میکنه قلبمو. عمل در گرایش های آدمی، خوف به خدا، شوق به خدا، بفرمایید حب اولیاء خدا و کندن حب دنیا تأثیر داره. لذا من یه از این قاعده ای که نمیخوام به تفصیل بیان بکنم، یه قاعده فرعی استخراج بکنم، چیز خیلی جالبیه. آقا حب دنیا رو من میخوام تو دلم کاهش بدم، چیکار کنم؟ از عمل استفاده بکن. دنیا به تو میگه خونه تو ندی بره ها، پول تو ندی بره ها، اینا رو همه رو دوست داشته باش. با این نمیشه در افتاد. یه جاهایی من به شما یه راهی نشون بدم، حساب همین حب دنیایی که خیلی سخته آدم و پسش بر بیاد، مانع این میشه که آدم ایثارهای بزرگ بکنه، از پسش بر بیاد. راه عرض کنم، سر سفره نشستی، یه بشقاب غذا گذاشتن، لقمه خوشگله رو برداشتی تو نون گذاشتی و لقمه رو آماده کردی، میخوای تناول بکنی هنگام افطار، خوشت اومده از این لقمه، این لقمه ازش گذشتن زیاد دشوار نیست. ولی حب دنیا همینجا هم میگه این لقمه خوشگله رو که گوشت حسابی توش داشت وردار برای خودت بخور. لقمه رو درست میکنی، همونجا بده خانومه، همونجا بده بچهه، خوشت اومد ازش بگذر. اینجا که میتونی، کاری نداره، یه لقمه است. یک سیلی زدی تو گوش حب دنیا، به خدا همین راه رو ادامه بدی، پس فردا در راه خدا خونت هم حاضری راحت بدی، پس اون فردا چه اتفاقی وحشتناکی میفته، خونت هم در راه خدا حاضری راحت بدی. مسیرش ها
یعنی شما به اقتضای حب دنیا عمل نکن، بلکه عکسش عمل بکن. حب دنیا ضعیف میشه. به اقتضای حب خدا و اولیاء خدا عمل بکن، قوی میشه. خیلی ها میگن من نمیتونم، مثلا جوون میاد سوال میکنه من نمیتونم چشممو از حرام بردارم. خب این یه هوسه، یک شهوته، چیکار بکنه؟ کجاها میتونی چشم و دل از دنیا ببری؟ اونجاها این کارا رو بکن. یه جایی که میتونی، مثلا یه فیلم الکی تو تلویزیون گذاشتن، الکی نیست، به درد تو نمیخوره، بی خود نگاه میکنی که چی؟ سرگرمی، چشم انداختی. آقا صحنه حرام نداره، باشه، همه حلال هم که واجب نیست، بی خیالش شو. خدایا به خاطر تو من پیش تلویزیون رو بستم، فیلمی که به دردم نمیخوره وقتم رو تلف نکردم. این مبارزه که مشکل نداره. نه، ثمره این عمل، این ترک کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که آدم میخواد معصیتی رو ترک بکنه که نفوذش احیانا تو دل آدم بالاتره و هی میره این ور اون ور. آج آقا شما بگو که من چجوری چشمم از حرام نگردم؟ رفتم فلان کتابم خوندم نشد، هرچی اصرار کردم نشد. بابا یه مقدار کار کن، عمل انجام بده به اقتضاء علاقه‌ای که میخواهی به دست بیاوری. یه مقدار کار کن، عمل انجام بده خلاف اقتضای محبتی که در دلت هست و میخوای اون محبت رو از بین ببری. عمل خیلی کارگشاست. ما از عمل به عنوان راه حل استفاده نمی کنیم، از عمل به عنوان مربی و استاد اخلاق استفاده نمی کنیم. گرایش های ما رو تنظیم می کنه. آقا اینجا یه گرایشی اومد حال شما رو گرفت، میخواد زمینتون بزنه، نمیتونی با این گرایش مقابله کنی. جاهای دیگه که میتونی با این گرایش مقابله کنی، اونجاها فرصتها رو فرصت طلبی بکن، با اون گرایش بد مقابله بکن، آثارش رو خواهی دید. این قاعده فرعی که میخواستم عرض بکنم در واقع چی میشه توی جمله؟ ماها خیلی از کارهای خوب رو که سنگینن نمیتونیم انجام بدیم. برای اینکه این قدرت رو پیدا کنیم، کارهای خوبی که سبکن بیشتر انجام بدیم، قدرت بر اونها هم پیدا خواهیم کرد. میگه آج آقا نماز شب توفیق ندارم. گرچه این جوابش اینه که شما اول شب بخواب کم بخور، نماز شب توفیق پیدا میکنی. ولی حالا نماز شب توفیق ندارم، چند بار صبح بلند شدی دیدی نماز شبت قضا شده، قضاشو خوندی؟ هیچ وقت. یا همه یا هیچ. من باید جبرئیل امین بیاد نیمه شب منو بیدارم بکنه. شیطان این زمزمه رو در گوشت میکنه، بگو خدای نماز شب نتونستم، قضاشو که به جا میارم. داری راه میری، تو راه قضاشو به جا بیار. اون کاری که میتونی انجام بدی انجام بده، کار سخت آسون میشه. به یه بیان دیگه ای، بعضی از معاصی هستن ترکشون دشواره، عادت ما هستن، صفت رذیله‌ای که راسخ شدن در نفس ما هستن، به هر حال علاقه بدی هستن، اینها رو کندنشون از دل کار دشواریه. اون جاهایی که میتونی باهاش مبارزه بکنی کاری نداره، با این علاقه مبارزه بکن. بگو ای نفس من، ببین تو تنبل بار اومدی، من روزی 5 دقیقه میخوام خلاف تو عمل بکنم. ولی هر روز، روزی 5 دقیقه خلاف هوای نفست عمل بکن، کم کم میبینی نفست ذلیل تو میشه، میگه اه چه پسر خوبی شدی، رام شدی، دیگه وحشیگری نمی کنی، حرفت میزنم میگی چشم، کجا تمرین کردی؟ تو اون یکی دو سه تا تمرین ساده. عمل استاست. اینکه عمل صالح کنار ایمان اینقدر مستقل تأکید برش میشه، برای اینکه بسیاری از کارا دست خودمونه. عمل بر گرایش های ما اثر میگذاره، بماند. حالا روایت ها تو این زمینه زیاد هست، بگذارید بگذاریم. مثلا در یک روایتی ما رو تشویق میکنن اهل بیت عصمت و طهارت در اینکه گناه های کوچیک رو ترکش کنیم. گناه های کوچیک که زیاد هم اهمیت نداره، هممون میتونیم ترک کنیم. مثل حرف بی ربط زدن. اینو ترکش کنیم. غیبت کردن که دیگه هیچی، راحت گناه‌های بسیار بزرگ قدرت پیدا می‌کنی ترک بکنی. یکی از روایت‌هایی که ما رو تشویقمون می‌کنه این هست که امیرالمومنین علی علیه السلام برامر این نقل می‌فرماید چی؟ من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که تو کار کم از خدا نترسه تو کار بزرگ بزرگ هم از خدا نمیترسه. یعنی چی؟ یعنی شما برو تو کارهای کوچیک سعی کن از خدا بترسی. ما ها اهمیت نمیدیم، میگیم این که چیزی نیست، من میدونی چه گناهی رو باید ترک کنم، من باید میخواد از آخر شروع کنه، از اول شروع کن. نشستی با رفقات میخوای حرف بزنی، یه چرت و پرتی میخوای بگی، هیچ نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، نه کسی رو خوشحال میکنه چه بسا کسی رو ناراحت بکنه. الکی وقت بگذرونی، اونو کنترل کن، یه لبخند بزن، یه کلمه محبت آمیز دیگه بگو، یه روایت بگو، یه چیز دیگه بگو، همینجا کنترل بکن. کم کم قدرت پیدا میکنی، منطقهم و ثواب به اون فضیلت بالای اهل تقوا برسی، زبان تحت کنترلی پیدا خواهی کرد. عمل رو کمش رو بها بدیم. خود امیرالمؤمنین فداش بشم باز هم میفرماید عملی رو که از رو تقوا انجام میدی کم نشمر، عملی که از رو تقواست کم نیست، اصلا عمل کم ما نداریم، ثمرش خیلی بالاست. داری از یه جایی عبور میکنی، اینجا دم در، حالا مثلا حضرت امام سیرشون این بود، جایی میخواستن برن تو مجلسی، کفش دم در میگذاشتن رو زمین، دقت میکردن پا رو کفش کسی نگذارن. حضرت امام به آخرش رسیده بود، به این نتایج رسیده بود، شما از اینجا شروع کن، پا رو کفش کسی نذار. حالا دیگران کفش نمیذارن، مشما میگیرن ازشون میرن، ولی مراعات حق الناس تو موارد بسیار ساده، وقت ثمراتش میاد تو وجودت، کار به جایی میرسه که یه میوه حرام میارن جلوت میذارن، میوه میگه من حرومم، نخوری منو، اصلا به گروه خونی تو نمیخوره. میوه صدا میزنه، قضایه میگه شبه ناک، مال شبه ناک توی من بشقا، توی این بشقا نخوری منو، یه وقتی از کم شروع کردی. از کم شروع کردن بهره نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تو یقین داشته باشی هر عملی بر گرایش های تو اثر سازنده داره، اثر بسیار بالا و عالی داره، بر گرایش هات شما اثر داره. حالا هر کسی میخواد یه کاری انجام بده، به یه گرایشی برسه، یه کاری براش انجام بده، ببینه چه اتفاقی میفته. کارهای کوچیک، یه تومن، پنج تومن صدقه بنداز روزانه برای سلامتی حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا، حضرت امام زمان فداش بشم، ببین چه اتفاقی میفته. تا قبل از این اعتقاداتت همینی بود که الان هست، تا قبل از این علاقت همین بوده الان هست، یه مقدار خرجی که میکنی، بابا به خدا اسلام فقیر نبوده که خمس و زکات و بنا نهاده، میخواد شما پول بدی، امام زمان تو به محضرش برسی بهش پول بدی. جالبه، من اینو بعضی وقتا میگم رفقایی که یه مقدار اهل محیطهای روشن فکری هستن به من انتقاد میکنن، میگن آقا تو چرا اینو میگی؟ میگم بابا اگر امام صادق علیه السلام فداش بشم زنده بود، شما میخواستی بری مکه، باید میرفتی خمس اموال تو به امام صادق تحویل میدادی، پول میدادی، هی بشینی بگی آقا دورت بگردم، من نمیخواد دورم بگردی، پولو رد کن بیاد. میگم تو چرا اینجوری میگی؟ میگم خب من چی بگم، چیکار کنیم، خمسو من چجوری توضیح بدم؟ پول میدی، پول پاره جیگر بعضی هاست، این پاره جیگرشو که عجیبش در آورد داد، صفا پیدا میکنه. آیه قرآن هم همین رو به خود به پیامبر میفرماد، میفرماد پول ازشون بگیر پاک بشن، نه پولشون پاک بشه، خودشون پاک بشن. این تا این عمل انجام نگیره این پاکی صورت نمیگیره. گاهی از اوقات دیدید گره از کارتون باز میشه، یه قربانی میدید، یه گوسفند قربونی میکنی به چهار تا فقیر میدی، کلی گره باز میشه. حالا من نرم توی اثر عمل در عالم، فعلا داریم از اثر عمل در علاقه صحبت میکنیم. هر کی هر کاری داره عکسشو دقیقا انجام بده. حسادت داری نسبت به یک کسی، غیبتشو میخوای بکنی، برعکس شروع کن تعریفشو کم کردن. این دل تو، این که دیگه مبارزه مستقیمه، ولی این اثر این عمل تو این استش که حسادت ریشه کن میشه، خیلی قیمت داره. حالا الکی یه کسی هم تعریف کردی، چه اهمیتی داره؟ پشت سرش تعریفشو کردی، داشتن بدشو میگفتن، تو هم حسودیت میومد، میخواستی یه چیزی بگی، کیف کنی، یه لبخندی بزنی از این که عیبشو گفتن، زدی تو برجک هوای نفس خودت، گفتی اتفاقا من هیچ رفیقی مثل ایشون آدم عاقل با وفای با صفا ندیدم. این نفس تو برمیگرده میگه چیکار کردی؟ حال منو گرفتی. بگو من بعدم حال تو میگیرم، میذارم تو قوطی، پرتش میکنم تو زبالدون. ولی ماها خیلی از اوقات نشستیم هلو راحت بیا برو تو گلو، ای خدا ما رو نفسمون رو اصلاح کن. خدا من هیچ وقت این کار نمی کنم، خودت یک کاری بکن. عمل انسان در علم انسان افزایش و برکت عنایت می کند، خصوصا علوم و معارفی که جنبه معنوی دارن. عمل انسان علم انسان رو افزایش میده. اینجا بود که من میخواستم یه تجربه ای رو از علوم انسانی روانشناسی خدمت شما عرض بکنم. تجربه جالبیه. من خیلی من سعی میکنم از این حرفا نزنم ما، ولی بعضی وقتا دیگه میزنم دیگه. اون دانشمند ژاپنی دیروز از دستمون در رفت، یا پنج روز بود، اینم حالا امروز از دستمون در میره دیگه، چیکار کنیم؟ ما نمیخوایم اعتقادات کسی رو با اینجور چیزا افزایش بدیم. فکر میکنیم کلمات امیرالمومنین خود به قدر کافی ایمان آور هستن برای باورمندان به ساحت قدس علی ابن ابی طالب و ائمه هدی علیهم السلام. تو روانشناسی آزمایشایی کردن، یکیش اینه، جالبه، این آزمایش جالبه. آقایونو میارن دعوت میکنن برای یک تستی، میگن این چهار تا مهره رو رو هم دیگه بگذارید. میگه برای چی؟ میگه همینجوری میذاره رو هم. بعد میگه حالا به هم بزن. میگه به هم میزنه. بعد میگه دوباره اینا رو بچین، چهار پنج تا شش تا. بعد دوباره رو هم دیگه میچینه، میگه به هم بزن، دوباره به هم میزنه، بعد دوباره بذار، خیلی ممنون، تشکر، همین، آره همین، تشکر. می‌خواستیم یه آزمایشی بکنیم رفتار آدم‌ها رو هنگام این چیدن و واچیدن ملاحظه کنیم. خب خیلی ممنون، میره نفر اول، دوم، سوم، دهم، ده نفر آزمایش میکنن، مینشونن یه جایی تو لابی، یعنی یه جایی که میشینن با هم گفتگو بکنن. یه نفر از طرف خودشون آزمایش کننده ها قاطی اینا میکنن، حرف میندازن. ببخشید، در طول راه که اینا میان، یواشکی به بعضیاشون یه دلار میدن، به بعضیاشون ده دلار میدن، به بعضیاشون پنج دلار میدن، به بعضیاشون هم هیچی نمیدن. یه آزمایش ساده‌ای بود، ازت خواستیم، خیلی ممنون. میرن میشینن، بعد حرف میندازن که این کار چی بود. نظرات رو همجوری به صورت گهده‌ای، نه اراده بکنه کسی مصاحبه جواب بده، که هر کسی از اون روی ناخودآگاهش حرف بزنه. بعضیا طرفداری میکنن، میگن کار جالبی بود. بعضیا طرفداری نمیکنن، میگن نه کار بی خودی بود. یعنی چی؟ چند تا مهره بذاریم رو هم بعد بریزیم زمین. حالا شما فکر کنید، به من بگید که کسانی که پول گرفتن معمولا بیشتر طرفداری میکنن یا کسانی که پول نگرفتن؟ پول گرفتن؟ پول نگرفتن نداشتیم؟ تو آزمایش ها نشون داده، ده ها بار این آزمایش رو انجام دادن، هر کی پول نگرفته یا کمتر گرفته بیشتر دفاع میکنه، میگه نه جالب بود، میدونی یه تمرکزی داشت، نه جالب بود، میدونی این یه حسی داشت، نه میدونی. بعد روانشناسا میگم میدونی برای چیه؟ برای اینکه آدم ها یه حسی دارن در وجود خودشون که دوست دارن همیشه آدم های مفیدی باشن. وقتی که پول بهش ندادی کارش بیهوده بوده دیگه، ذهنش شروع میکنه به تراشیدن فایده. پول بهش نده، ذهنش شروع میکنه به تراشیدن توجیه. باب و توجیه وسیعون، شنیدی این روایت غیر منقول رو؟ باب توجیه وسیعه، شما چی کار بکنی بسته به اون کارت، فکرت در جهت دفاع از اون کار چی کار میکنه؟ جهت پیدا میکنه. به اعمال شما بستگی داره که اندیشه شما چجوری نورانی بشه. میگه من بچه‌مو قبل از اینکه اعتقادات و حرفای درست حسابی بهش یاد بدم چجوری وادارش کنم به نماز. بچه شما وقتی که نماز بخونه تازه چیز فهم میشه، بعد میشین در مورد خدا باش صحبت کن، بعد تازه دوزاری خدا براش جا میفته. رو فهم ما مؤثره. گناه هم همین جوریه. گناه اصلا باب فهمیدن برخی از معارف رو برای انسان میبنده. الان شما نگاه بکنید، ما اگه معصیت بکنیم باور نمیکنیم به این زودی از دنیا میریم. بابا به خدا شما چند سالت؟ الان 40 سالمه. یه چشم برهم زدن بیشتر گذشته؟ نه یه چشم برهم زدن. خب یه چشم برهم زدن دیگه میمیری، فوقش 80 سال زندگی کنی. باور نمیکنه. خیلی خیلی ساده است. نمیفهمه. این فهمه چجوری تعطیل شده؟ با معصیت، با رفتارهای غلط. این امانی و آمال چجوری اومده حجاب فهم شده؟ با رفتار غلط. یه کمی رفتار رو کنترل بکنی اینقدر فهمت باز میشه، خیلی چیزا رو میفهمی. دوباره اون روایت رو بهش اشاره کنم که فرمود روزه ماه رمضان بصیرت میده، روزه ماه رمضان حکمت میده، آدم گشنش میشه چیز میفهمه. من نمیدونم بین گشنگی و چیز فهمیدن چه ارتباطی داره. هست آدم عمل خوب انجام میده خوشفهم میشه، چیز میشه، چیز میفهمه. عمل خوب از آقای بعضی از علماء منبری قم رو من دیدم. من فکر میکردم آقای دولابی یک عارف صالحی بودن، بنده صالح خدا، درس طلبگی به این معنایی که ما داریم که خوب نخونده بودن. بعد از علمای قم شنیدم از ایشون هی مطلب نقل میکردن، از دوستان فاضلی که اهل منبر هستن. بعد پرسیدم، دیدم با ایشون مراوده زیاد داشتن. اتفاقا بعضی از علماء اهل علمی که خیلی روایت بلدن، خیلی مطالعات دارن. بعد میگفتم چرا از ایشون نقل میکنی؟ میگو آقا ایشون بدون اینکه به کتاب مراجعه کرده باشه لبش رو باز میکنه، همینجور کلمات حکمت آمیز خدا از قلبش بر زبانش جاری میکنه. نخونده ملا. از خودش پرسیدن تو چجوری به اینجا رسیدی؟ گفت یه شب به خدا گفتم خدایا عزیزترین کسمو حاضرم بگیری، عزیزترین چیزی که دارم حاضرم بگیری، عزیزترین چیزی که داری بهم بدی. میدونی خدا عزیزترین چیزی که میخواد بده حکمته، خیر کثیره. در آیه قرآن میفرماد من به کسی حکمت بدم خیر کثیر دادم. صبح بهش خبر میدن پسرت که خیلی بهش علاقه داشتی از دنیا رفت. میخواستم بگم آخ پسرم، یه دفعه یاد حرف دیشب افتادم، گفتم خدای معامله است، این آخ رو نگفتم. دلش که میسوزه. بله یه آخی که تو شکایت باشه نگو. میگو از همون روز به بعد دیدم قلبم باز شد. یه حرف بی جا نمیزنه، حکمت اینجوری از قلبش بر زبانش جاری میشه. آدم میخواد چیز فهم بشه. بو علی سینا میخواست چیز بفهمه، میومد دو رکعت تو مسجد نماز میخون، میرفت مسئله غامض علمی خودش رو حل میکرد. یه عمل خوب انجام میداد. نماز خوندن یه عمله. نماز خوندن که اعتقاد نیست، مبناش اعتقاده، بنابر اعتقادات داره. بچه ها میخوان حافظه شون قوی بشه، چیکار کنن؟ کارهای خوب خوب انجام بدن. مثلا شما در روایات میبینید دروغ حافظه انسانو کم میکنه. یکی از علما میفرمود توریم یه ذره اثرش همین جوریه. آقا راست بگو، راست بگو، هوشت افزایش پیدا میکنه، حافظه افزایش پیدا میکنه. عمل ما بر اندیشه ما، بر علم ما اثر داره. عمل ما بر، بفرمایید، علاقه های ما اثر داره و عمل ما بر عالم اثر داره. اون چیزی که در جرگه اصطلاحات دینی ما میبینیم اثر وضعی عمل، اثر وضعی عمل اینه که در عالم اثر داره. بگذارید کلام رو تمام کنم. عمل ما بر عالم اثر داره، باب توبه رو برای آدم باز میکنه. شما اگه یه گناهی انجام دادی، نعوذ بالله زبانم لال، عین این میمونه.
چاقو رو برداشتی، شمشیر رو برداشتی، زدی رو دست خودت، این دست آش و لاش شده، خون داره میریزه، رگ بریده، درسته؟ بعد به خدا میخوای بگی که خدایا این دست منو مثل دست روز اولش بکن. خدا لبخند میزنه میگه آخه چی کار کردی؟ من چی کارش کنم؟ رفقا شما اگه ساتو رو بردارید دستتون رو بذارید روی این سنگ قصابی یا چوب قصابی، تق بزنی انگشتا پرید.
خب بشین دعا کن. کسی این دیوانگی رو میکنه بشینه دعا کنه؟ همه بشینه خب دیوانه نه نمیزدی، این چه کاریه؟ حالا دیگه دعا به درد نمیخوره، برو دکتر ببندن حداقل خون از بدنت نره بمیری. دیگه همچی توصیه هایی میکنن دیگه. آقا عمه یاجیب میگیرن آقا زده دیگه نا زد تق انگشتا پری یه لحظه چیکارش با
چیکارش با. حالا شما به بنده بفرمایید چه دعایی موثره؟ گناه کردن همینه. اما این آب خوردن گناه میکنیم، این آب خوردن هم به خدا میگیم خدایا ببخش دیگه، ببخش دیگه، من گفتم ببخش دیگه، سخت نگیر بابا، ول کن خدا. امیر المؤمنین میفرماد ترکدن به احون و من طلب توبه، ترک کردن گناه که تو فکر میکنی خیلی سخته، این خیلی راحت تر از اینه که بری بگی خدا گناهامو ببخش. حاج آقا ما رو داری ناامید میکنی؟ نه من به کرم خدا کاری ندارم، من از کرم خدا الان صحبت نکردم، ولی تو داری از خدا میخوای میگی خدا منو ببخش، یعنی ساتور زدی رو انگشتا پریده، میگی خدا جوشش بده مثل روز اول. آقا حرف زور داری میزنی؟ تو بفهم داری حرف زور میزنی، خدا کریم انشالله میبخشه. تو اگه اینو بفهمی و میفهمی که خدا اگه بخشید بابا خیلی کرده، برای خدا خیلی نیستا، ولی کار ساده ای نیست. ما اگر به عمل بها بدیم توبه طلب مغفرت چیکار میکنه دیگه؟ ساده است. چجوری آدم توبه کنه؟ خدایا ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، داغون کردم، رفته، حالا تو جمعش میکنی؟ آقا شما داره این اثر کلامت داره ما رو ناامید میکنه از پذیرش حضرت حق، فدات بشم. من ببخشید نمیتونم اینجا، یه گره افتاده به کارم، چه کنم؟ بگید من چجوری باید بحث کنم؟ امید داشتن به حضرت حق فرق میکنه با ساده انگاری در توبه. بله برای خدا کاری نداره، برای خدا کاری نداره یه آدمی مثل خود شما خلق کنه پیش شما بگذاره، برای خدا هیچ کاری نداره، برای خدا هر کاری من میکنه بی حساب کتاب. شما بدان کار دشواریست، بدان کار عجیبیست، بدان نشدنیست، بعد برو باور کن کرم خدا اذن میدهد، اجازه میدهد که ببخشد. هر دوتا رو باید برد بالا. ماها که امید به کرم خدا داریم اصلا توبه رو نفهمیدیم چیه، جبران معصیت رو اصلا نفهمیدیم چیه، لذا امیدمونم امید کشکی باشه داره کار میکنه، امید علکی داریم. خدا میفهمه این امید نداره که، این فقط نمیفهمه توبه یعنی چی، این نمیفهمه جبران سیئات یعنی چی، کفران سیئات یعنی چی. سیئه یعنی آثار گناه منو، کفران سیئه یعنی آثار گناه منو از بین ببر. ما به عمل چون بهانه میدیم میگیم مگه کار ما چه اثری داشته، ولمون کن تو رو خدا، فقط خدا ناراحته باید خوشحال بشه. اصلا ما نمیفهمیم که چه اتفاقی در مقام عمل افتاده. لا اله الا الله. روز اول ماه رمضان یه دعایی هست، هر کی نخونده امروز بره بخونه، از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، از روز اول ماه رمضان امام موسی بن جعفر علیه السلام در خونه خدا ناله میزنه، صدا میزنه خدایا امسال منو بعض سال قبل قرار بده، نمیگذاره این حرف و شب قدر بزنه. ما همین الان همین روزها داریم شب قدر خودمون رو خودمون رقم میزنیم. کار ساده ای نیست تغییر آثار این اعمال، نمیشه. من هم نگاه های شما نشون میده که من خیلی ناتوانم برای بیان حرف، هم حرفم یه مقدار عجیب غریبه، یه مثال باید بزنم، اینجوری نمیشه. ولی کسی ناامید از جلسه نره بیرون، من دارم واقعیت میگم. حالا راست میگی، مردی برو امید گیر بیار، واقعیت رو بفهم بعد برو امید گیر بیار. من که مانع امید نیستم که. حالا این مثالی هم که بنده میخوام بزنم از رؤیا و خواب یک عالم میخوام استفاده بکنم، اما حالا بقیهش هم روز قیامت معلوم میشه. چیکار کنم، یه دقیقه آدم کم میاره دیگه، اینجوری میشه دیگه. سه نفر از رفقای یکی از فضلا به شهادت رسیده بودن تو ایام جنگ. این فاضل ارجمند دوست ما که خب شاید خیلیاتون هم بشناسید ایشونو، ایشون خواب میبینن یکی از اون شهدا رو. سه تا رفیق داشتن، سه تایی شهید شد، یکیشون رو خواب میبینن، ازش میپرسن فلانی کجاست؟ اون رفیق دوم میگه ایشون پیش ماست، ما با همیم. میپرسن که اون یکی آقا کجاست؟ میگه که اون خیلی بالاتر از ماست، ما دوتا پایینیم، اونم با ما شهید شده ولی اون خیلی بالاتر از ماست. یادتون باشه هر ستای این شهید طلبن، یا آقای طلبه خواب سه تا شهید رفیقش رو میبینه که همه هم طلبه بودن. آقا داستان مشخصه؟ از رفیقش میپرسه فلان رفیقمون کجاست؟ میگه این پیش منه. میگه اون یکی رفیقمون کجاست؟ میگه اون اینجا نیست، اون خیلی بالاتر از ماست. میپرسه چرا؟ شما که با هم بودید، چجوریه که اینقدر فاصله مقام ایجاد میشه بین چند نفری که با هم رفیقن؟ نوعا زندگیشون هم مثل هم دیگه است، هر ستا شهادت طلب، هر ستا در دفاع مقدس به شهادت رسیدن. رفیقش تو خواب یه نگاهش میکنه میگه اینجوری نمیتونم جواب بدم، بلند شو وضو بگیر، نماز بخون. یه ذکری رو ظاهرا بهشون میفرمان، فرمان این نماز رو بخون بعد بهت میگم. بلند میشه از خواب، عجب خواب دیدیم، اون ذکر رو انجام میده و دوباره میخوابه. یا آقا هستا از طلبهای روشن فکر و حوزه استفاده، من از عوام دارم این حرفو به شما نقل میکنم، اون سه تا طلبه هم از سه تا طلبهای شهید روشن فکر خیلی ناب. دوباره میخوابه این رفیق ما، اون رفیقش رو تو خواب میبینه، میگه خب حالا میتونی بگی؟ میگه حالا میتونم بگم. دوران طلبگیمون که ما تو حجره بودیم یکی دو ماهی، ما طرفدار کتابای اون آقای دکتر فلانی شدیم که زیاد همچین اهل بیتی نبود. اون یکی دو تا ماه که ما طرفدار فکر غلط اون آقای شدیم، فاصله ای انداخت که حتی با شهادتمون هم دیگه جبران نشد. خدا بفرما من چیکارت کنم، خودت این کار کردی دیگه، حالا برو التماس بکن، بگو خدا 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 خواهش میکنم. خب محکمتر التماس کن، خدا جواب میده انشالله. حاج آقا شما پدر ما رو در آوردی، حالا میگه برو التماس کن. ما فکر کردیم آسونه. بله حالا اگه کرم کنه خدا آسونه. حاج آقا یه امیدی بهمون بده. امید آخه الکی تو امید مطلق میخوای برای چی بترس؟ آقا عمل اثر تو عالم داره. ای وای، گفته می شود حضرت یوسف واقعا مرد یکه عبادت و بندگی خداست، کم داره مگه؟ از اسب دیرتر برای باباش پیاده شد، گفته می شود. حالا من نمیخوام میگم قطعی این روایت،
چی شد؟ نسلش از پیغمبری افتاد. شما احترام با بابات، بابات خیلی دوستش داشت، اومد ملاقات، لحظه ملاقات باید یه کمی بیشتر چربتر میکردی، شوخی نداریم با هم. نداره، همیشه همین جوریه. من میگم عمل اثر داره، میگه عید. عمل در عالم اثر داره، در تقدیر و سرنوشت انسان اثر داره. نمیتونه آدم از اثرش به این سادگی رد شه. آقا پس ناامید بشیم؟ نه، برو بگو الهی العف. آخه اینجور که شما میگید به این سادگی ها نیست. خب ما تازه دوزارید جا بیفته. اگه خدا ببخشه یه کار ساده نکرده ها. برای خدا این کار ساده است، ولی برای تو و برای سنت های حاکم در هستی که خدا قرار داده است امر ساده ای نیست. آب میخوای سربالایی بره، نشستی کنار آبشار دعا میکنی ای خدا این آب داره میاد پایین، برگرده بره بالا، این رو داری میخوای؟ ابی نداره، بخوا، خدا کریمه، انشالله جواب میده. ولی تو هم بدون داری چی میخوای؟ که امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه عرضه داشت خدا یا اگر تمام عمرم این چنین زندگی کنم روزه بگیرم. گفتم یه بار این روایت رو بهش اشاره کردم، در صحیفه سجادیه هست، که یه دونه گناهمو ببخشی من مستحقش نیستم، ببخشی کرم کردی. چیکار کنیم حالا رفقا؟ شما میگید چیکار کنیم؟ آقا بیچاره کردی آدمو، میگید چیکار کنیم؟ خب اگر بیچاره شده باشی که خیلی قشنگه، انقدر امام حسین بیچاره ها رو قشنگ تحویل میگیره. اینایی که نه راه پس دارن نه راه پیش دارن، موندن، چی کار کنن؟ آدم بیچاره بشه بره در خونه حسین. یا ابا عبدالله من رفیق تو بودم یه زمانی، انقدر خراب کردم روم نمیشه باهات حرف بزنم، کی دست منو میگیره؟ بیچاره وار آدم بره متوسل به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه، تازه بفهمه کرم یعنی چی. ابی نداره، شما رفقای ابا عبدالله الحسینید، اذیتتون نکنم یه خبر خوش بدم. یه نفر تو کربلا بود، حرفا درسته ها، حرفا رو نذارید ماسمالی بکنه نفسمون، اما اینم درسته، اون ترسه بذارید بمونه، این امیده هم هست. یه نفر تو کربلا اومد سر راه حسین رو گرفت، همون کسی که باعث و بانی این شد که حسین با بچه هاش محاصره بشن تو کربلا. یک آدم بی منطقی، یک آدم نادون نفهمی اینقدر حسین رو نگه داشت تو کربلا تا دشمن رسید، دشمن غداری که به خون حسین تشنه بود. این بدبخت، بدبخت نه، این زمان بدبختی گرفته بودش. هرچیه امام حسین مظهر صبر، مهربانی، عطوفت، به تعبیر نارسای بنده غضب حسین رو برانگیخت، عصبانی کرد امام حسین رو، به تعبیر نارسای من هر رو میگم، که دل زینبش رو لرزوند. یه دفعه حسین فاطمه فرمود مادرت به عزاد بنشینه، این چه رفتاری آقا، تو هیچ منطق حالیت نمیشه. پر سرش رو انداخت پایین، سرش رو بلند کرد، گفت چی کار کنم، مادرت فاطمه است، مادر من با مادر تو قابل مقایسه نیست، من حرفی نمیزنم. یه عمل انجام داده بود حسین رو انداخت تو تله محاصره دشمن. به خدا ما یه همچی جنایتی تا حالا کردیم؟ یه عملم انجام داد، گفت حسین مادرت احترام داره. روز عاشورا میخواست برگرده، آخ وای 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 وای، خدا اون روزو نیاره. شما آخر داستان رو میدونی، ول کن آخر داستان رو، این تیکه رو نگاه کن. هر نگاه میکنه حسین و بچه هاش محاصره شدن،
آب بسته شده، هی خاک به سر خودش میریزه، خاک بر سرم، من این کارا رو کردم، من حسین رو گرفتار کردم، من عجب غلطی کردم، من عجب بیچارگی داشتم، هی به لشکر دشمن نگاه میکنه، نه اینا میخوان حسین رو بکشن، ای خاک بر سر من، من دستم به خون حسین آغشته شده، من باعث و خدا منو ذلیل بکنه، من چه غلطی بود انجام دادم، درست مرید حسین نیستم ولی قاتل حسینم نیستم، به خدا قسم یه لحظه شم من و تو تاب نمیاریم. هر بیچاره شد، اثر عمل خودشو دید، من چیکار کنم، چجوری حسینو در بیارم از این محاصره. آخرش یاد مهربونی حسین افتاد، آخرش دید باید بره به سمت حسین، حسین هم قبلا آدرسا رو داده بود، وقتی که صدا زد عباسم اسبای اینا تشنن آبشول بدید، خودشون تشنن آبشول بدید، ولی هر آماده شد، گفت برم با چه رویی برم، هر خجالت نمی کشی، بی چشم رویی کردی، خجالت نمی کشی، الان چی میخوای بری بگی، بگی حسین میخوام برات بمیرم، الهی به خودش میگه من دارم زبان حال هر رو میگم، هر الهی صد مرتبه بمیری، به چه درد حسین میخوره، انداختی حسین رو به محاصره، خجالت نمیکشی، میخوای بری سمت قیام حسین، دور شو، برو گم شو اینجا، وای نستا هر. دلش نیومد، هرچی به خودش بد و بیرا میگفت نه من میخوام برم پیش حسین، لا اله الا الله، خدا امروز به حق هر تو وای ما رو قبول کن، هر غلطی کردیم ما رو ببخش، ما هم اومدیم پیش حسین با زبون روزه. میگن کفشاشو انداخت گردنش، خاک رو سرش ریخ، دستار از سرش برداشت، عینو یه آدم بیچاره ذلیل، هی تو دلش میگم حالا آقا هرچی بگه به من حق داره، حالا آقا اگه منو بزنه حق داره، حالا اگه بگه مادرت به عزاد بشینه دیدی چی کار کردی، حالا اگر حسین بگه گمشو حق داره. قدم زنان اومد جلو حسین، حسین تا از دور هیئت هر رو نگاه کرد، بنابراین نقل صدا زد علی اکبرم مهمون برامون اومده، اصلا نذاش هر خجالت بکشه، بنابراین نقل فرمود برو عموت رو بغل بگیر، اصلا نذاش خجالت بکشه، سر تو برو، تموم شد، هر اصلا حرفشو نزن، حرفشو نزن، یه کمی ایستاد، اجازه میدان خواست، آقا بهش اجازه داد، فکر میکنم دوستاش حسین اجازه نده، بفرماد هر نه حالا نمیخوایم تو کشته بشی، توبتو قبول کردیم، بیا برو، دوست داشت این کارو بکنه، اما یه نگاه به هر کردید، نه هر مرده بالاخره غیرتیه، چند دقیقه بعد صدای علتشه بچه ها هر رو میخواد بکشه، خجالت بکشه، باشه برو هر، برو من که تا اینجا روزه نخوندم، شما برای روزه هنوز گریه نکردید، یا مهر حسین یا خودت هم عرفی با امام حسین داری، اجازه میدید من روزه بخونم، من که روزه نخوندم. هر همچی که رو زمین افتاد حسین اومد بالای سر هر، حسین دلش نمیاد، حالا میخواد یه جوری از دل هر در بیاره، من اون حرف زدم گفتم مادرت به عزاد بشینه، چقدر آقا حسین، صدا زد انت هرون کما سمیت امک، تو هر همونجوری که مادرت تو رو نامید و هر یه احترامی به مادر هر گذاشت از دل هر در آورد راستی هر ببخشید ما یه کلمه اونجوری بهت گفت چه قوقاس حسین اینه که اسمشو میشنوی اینجور آتیش به جونت میفته هنوز ندیدیش هنوز باش طرف نشدی انشالله روز قیامت به عنوان گناهکار ما رو نبرن پیش حسین درست شده باشه اوضاعمون بعد ببرن پیش حسین حالا روزه بخونم اینا که روزه هر بود ما میخوایم یه روزه حسین بخونیم هر شهیدی تو کربلا رو زمین می افتاد حسین خودش رو موظف می دونست بیاد بالا سرش سرش رو به زانو بگیره گرمای محبت حسین درد جان دادن و از بین می برد آقا اینقدر عزیزش رو نوازش می کرد آرام آرام جان از بدن عزیزش جدا می شد یه علت دیگه هم داشت می گم ناله بزنیم کسی که برا حسین ناله زد فرق داره با کسی که ناله نزد اول کلام گفتم به تا اگه نگفته بودم ناله ازت نمیخواستم دلیل دیگرش این بود هر کسی مجروح رو زمین میافتاد دشمن میومد قهرمان بازی در بیاره زنده زنده سر از بدن مجروح جدا کنه حسین میومد عزیزش رو نجات میداد اما رسول وقتی که حسین رو زمین افتاد الا لعنت الله علی القوم الظالمین خدایا ما رو ببخش و بیامرز به حق ابا عبدالله الحسین اسا گناهان ما ببخش و بیامرز به حق ابا عبدالله الحسین قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش خدایا در دو دنیا ما رو در نزد ابا عبدالله الحسین روسفید بگردان توفیق عمل صالح طاعات و عبادات به ما عنایت بفرما از ما به کرمت قبول بفرما در فرج مولامون تعجیل بفرما دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان
مؤسسه عصر بیان معنوی آدرس فروشگاه تهران میدان انقلاب ضلع شمال شرقی پاساژ نبوت دفتر پیشگامان تلفن تماس 66-49-12-02 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20